با سلام به همه شما عزیزان، خوشحالم، صبح بخیر میگم که باز این وقت رو خدا رو شکر که این فرصت رو داریم باز با هم به مطالعه کلام خدا بریم. بیاین بیستیم برای احترام برای کلام خدا. لطف کنید بیستید و کتاب‌های مقدستون رو به فیلیپیان فصل 4 از آیه 10 تا آخر 13، فیلیپیان 4 آیات 10 تا آخر 13 باز بفرمایید و برای احترام کلام خدا بیستیم. کلام خدا رو بشنویم. پولس رسول خادم خداوند عیسی مسیح با الهام روح القدس می نویسد: در خداوند بسیار شاد گردیدم که الان آخر فکر شما برای من شکوفا آورد و در این نیز تفکر می کردید، لیکن فرصت نیافتید. نه آنکه درباره احتیاج سخن می گویم، زیرا که آموختم که در هر حالتی که باشم قناعت کنم. ذلت را می دانم، دولتمندی را هم می دانم. در هر صورت، در همه چیز سیری، گرسنگی، دولتمندی، افلاس را یاد گرفتم. قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت می بخشد. و سپس اگه لطف کنید به عبرانیان بریم، رساله عبرانیان فصل 13، دو آیم از اون قسمت کلام خدا قرائت میکنیم، آیات 5 و 6. سیرت شما از محبت نقره، از عشق به پول خالی باشد. به آنچه دارید قناعت کنید، زیرا که او که گفته است تو را هرگز رها نکنم و تو را ترک نخواهم نمود. بنابراین ما با دلیلی تمام میگوییم خداوند مدد کننده من است، ترسان نخواهم بود، انسان به من چه میکند. دعایی با هم داشته باشیم. خداوند ما عیسی مسیح، تو را هم می‌کنیم، همانطور که در کلام می‌خونیم که فرمودی هرگز ما را رها نکنی، هرگز ما را ترک نکنی، در هر شرایط، در هر اوضاع، بالا، پایین، سخت، راحت، تو با ما هستی، تو خداوند ما هستی، تو مدد کننده ما هستی. ترسان نخواهیم شد، ما را ببخش به خاطر ترس از انسان، بگذار که خدا ترسی در قلب ما پرورش بکنه. تو با ما هستی، انسان به ما چه میتواند بکند. ای خداوند، این زمان مطالعه را به دستای تو میسپاریم. کلام را برای ما باز کن، به من قوت بده در آوردن کلامت، چون بدون قوت و فیض تو قادر به انجام کاری نیستم. گناهان مرا ببخش که بسیارن. با همگی عزیزان، با همگی ما در اینجا از طریق کلام و روح قدوست ملاقات داشته باش، تا آنچه میخوانیم و میشنویم در قلبهای ما حک بشه و در زندگی ما مورد اجرا در بیاد. چون در قدرت نام خداوندمان عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین. بفرمایید. همونطور که برادر عزیز، برادر افشین در مطالعه عالیشون گفتن، اساس تمام گفته ها و سخنان ما بر خداوند عیسی مسیح قرار گرفته. شناخت صحیح مسیح از کلام خدا، کتاب مقدس. بدون این ستون، بدون این پایه، تمام این صحبت ها پوچه. ما اینجا درس روانشناسی نمیدیم یا درس اخلاق نمیخوایم بدیم. البته اخلاقیات توش هست، اما آنچه که میگوییم از این ستون ریپایه گرفته. خداوند عیسی مسیح که او را باید قلباً و شخصاً بشناسیم، و مسیح راستین، مسیحی که کلام خدا، کتاب مقدس به ما اعلام میکنه، نه آنچه که ساخته و پرداخته فکر ماست یا دنیا به ما میگه. یک مرد خدا به نام مارتین لوتر که یکی از رهبران نهضت پروتستان بود، در قرن 16 میلادی گفته ای داره، میگه بعد از ایمان، و ایمان، کلمه ایمان تمام محتوای کتاب مقدس رو در بر میگیره، بعد از ایمان بالاترین عبادت روحانی من و شما اینه که به زندگی که خدا من و شما رو به اون فرا خونده، به خدمتی که خدا من و شما رو فرا خونده، شرایط و وضعیتی که من و شما، خدا من و شما رو تو اون قرار داده، قانع باشیم. پولس تو کلام خدا فیلیپیان 4:11 میفرماید یاد گرفتم، آموختم. یعنی این چیزی نیستش که به طور طبیعی در من و شما وجود داشته باشه. به طور طبیعی همه ما آدم‌های ناراضی هستیم، انسان ناراضیه. حالا میبینیم تو مطالعه یاد گرفتم قانع باشم در هر وضعی که باشم قناعت بکنم، قانع باشیم. قانع بودن یکی دیگه از جنبه های شخصیت مسیحی است که باید با قدرت کلام خدا و روح خدا بر پایه ایمان صحیح به عیسی مسیح در خودمون پرورش بدیم. وقتی شما به کتاب مقدس میرید، در عهد عتیق ریشه لغوی کلمه قناعت تو زبان عبری کلمه ایست به اسم یعال که معانی داره از این قرار: اشتیاق خودمون نشون بدیم، متحد شدن، پذیرفتن، قبول کردن. اینا مفاهیم این کلمه تو عبری تو کتاب مقدس هن. اشتیاق خود را نشان دادن، متحد بودن، بپذیریم، قبول کنیم شرایطی رو که خدا ما را در اون قرار داده. البته همونطور که در طی مطالعه مخواهیم دید، معنیش این نیست که راکت باشیم، معنیش این نیست که بی تحرک باشیم، نه، با این زمین تا آسمون فرق داره. معنیش این نیست که کوشش نکنیم تا محیط و شرایطی که خدا ما را در اون قرار داده بهتر بشه، پیشرفت کنه. روحی قناعت با روحی پیشرفت مغایر نیست، ولی اونچه که میگه اینه که در قناعت متحد باشیم به اون شرایطی که خدا منو توش قرار داده، متحد باشم به اون ازدواجی که خدا منو توش قرار داده، به همسری که خدا برای من انتخاب کرده علی رغم کاستی ها، مشکلات و مسائل، متحد باشم به کاری که خدا منو توش قرار داده، به خدمتی که منو توش قرار داده علی رغم ناراحتی و کاستی ها، در اون تعهد سعی و کوشش خودم رو با فیض خدا بکنم، بپذیرم اون شرایطو، ولی سعی و کوشش خودم رو بکنم تا پیشرفت به وجود بیاد، شرایط بهبود بکنه، اما عهد شکنی نکنه، پیشرفت به وجود بیاد در راه جلال خدا، از اون منابعی که خدا در اختیارمون قرار داده استفاده بکنیم برای پیشرفت کار خدا، جلال نامش. این کلمه یعال تو عهد عتیق توصیف میکنه کسی رو که مصممه بر اون شده که کاری انجام بده، راکت نیست، یا مصمم برای اون که چیزی باقی بمونه، از بین نره. در انجیل مقدس تو عهد جدید کلماتی که برای قانع بودن یا قناعت به کار رفته، یک کلمه یونانی آرکئوس که مفاهیمش عبارتن از این که باز قانع باشیم و قوی باشیم. آدم قانع آدم قویه. میدونی چرا قویه؟ چون تسلیم وسوسه های شیطان نمیشه. میدونی چرا تسلیم وسوسه های شیطان نمیشه؟ چون قانع است. قانع است به آنچه که خداوند او رو در او قرار داده. علت اینه که من و شما در مقابل حملات و وسوسه های شریر شکست میخوریم، یه علت بزرگش اینه که قانع نیستیم به اون شرایطی که توش قرار گرفتیم. این گناه جد ما آدم و حوا بود، اجداد ما آدم و حوا بود که این گرفتاری رو برای همه نسل بشر به وجود آورد. دومین کلمه یونانی کلمه آترکیوس که باز هم معنی که داره اینه که یک حس کفایت، حسی داشته باشیم که احتیاجات زندگیمون به حد بسنده فراهم شدن، به حد کافی فراهم شدن. پس اگه بخوایم تمام این مطالب رو خلاصه بکنیم و یک تعریفی برای این عبارت قانع بودن پیدا کنیم، میشه اینطور گفت: قناعت کردن درک و تشخیص این حقیقته که خدا پدر آسمانی از قبل، از پیش برای شادی و نیازهای من و شما در زمان حال و آینده هر آن چیزی که بهش احتیاج داریم رو، نه اون چیزی که دلمون میخواد، هر آن چیزی که احتیاج داریم رو فراهم کرده. روحی قناعت زمانی به دست میاد که درک کنیم که اون چی که بهش احتیاج داریم خود خداست، خود حضورشه، کلامشه که در مسیح هیچ وقت من و شما رو ترک نمی کنه. میتونیم در خدای راستین که فقط و فقط خدای کتاب مقدسه قانع باشیم و در تعهد وفاداری به پیش بریم، زندگی ازدواجیمون، خانوادهمون به پیش بره، خدمتمون به پیش بره، کارمون، زندگی مسیحیمون، اجتماعیمون به پیش بره. وقتی که درک میکنیم او فراهم کننده اصلی تمام احتیاجات فیزیکی و روحانی ماست، نه کس دیگه، فقط او، فقط او. کلام خدا تو عبرانیان 13:5 میفرماید نگذارید عشق به پول حاکم به زندگی شما باشد. به آنچه دارید قانع باشید، زیرا خدا فرموده من هرگز شما را تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم کرد. چند نکته در مورد قانع بودن رو باید با هم در نظر بگیریم. همونطور که گفتم روی قناعت با اون طبیعت بشری ما مغایره، باید پرورش داده بشه، آموخته بشه. به طور طبیعی هیچ کدوم از ماها آدمای قانعی نیستیم. بذارید یه مثال خیلی خوب از کلام خدا مثال عملی بزنم. اکثریت ما انسان ها، اکثریت ما ایمانداران مسیحی سخت آرزو داریم که شرایط محیط زندگیمون رو بهتر بکنیم، چون این رو فرض میکنیم که در چنین محیط و شرایط بهتری که من میتونم قانع بشم. علتی که من قانع نیستم اینه که شرایط زندگیم، خانوادم، کارم، خدمتم خوب نیست. اگه اینا خوب بشه من اون وقت به قناعت دست میابم. ولی شما یه دقیقه آدم و حوا رو در نظر بگیرید. اینا توی محیط و شرایط کامل و بهترین زندگی میکردن، اما قانع نبودن. یه لحظه روش فکر کنید. از نظر بدنی، از نظر جسمی، سلامتی کاملا بدون عیب بودن، بدون هیچ درد و مریضی و بیماری. ازدواجشون بی عیب بود. چند نفر از شما میشناسید افرادی رو که میگن اگه فقط زن من اخلاق خودش رو عوض میکرد، اگه فقط زن من اخلاق و رفتارش رو عوض میکرد، اگه شوهرم اخلاق و رفتارش رو عوض میکرد، اگه بچه هم اینطوری بودن یا اونطوری بودن، اون وقت من قانع میشدم، اون وقت من شاد و خوشحال، دنیا میشد باغ گل سرخ. اینا توی یه باغ زیبای بدون عیب کامل زندگی میکردن. کرای خونه نداشتن، قسط خونه هم نداشتن، مالیات هم مجبور نبودم بدم، پول آب و برق، بنزین، هیچی. توی یه باغ عالی، بالاتر از همه اینها، چقدر شما میشنوید افرادی که از کلیساهاشون شکایت میکنن، از شبانانشون شکایت میکنن. خب اینا بهترین کلیسا رو داشتن. هر روز با خود خدا، دیگه از خداوند بهتر کی رو میخواین؟ هر روز با خود خداوند مستقیما مشارکت داشتن، از خداوند میشنیدن، تعلیم میگرفتن. بهترین، کاملترین، بی‌عیب‌ترین کلیسا رو داشتن. شما حوا رو در نظر بگیرید، تمام اینها رو داشت، همه اینا رو داشت، ولی باز این خانم راضی نبود. حوا تنها زنی بود در دنیا که شوهرش آدم بود، ولی باز هم راضی نبود. چقدر مشکل خانم‌ها رو راضی کردن. اما مدت زمان طولانی طول نمی کشه، نمی گذره که حرفای شیطان رو قبول میکنن، دروغ شیطان رو قبول میکنن که بهشون میگه نه، خدا برای شادی زمان حال تو و آینده تو همه چیز رو فراهم نکرده. پس ببینید این محیط و شرایط زندگی ما نیست که معین کننده شادی و قانع بودن ماست، بلکه درک عمیق این حقیقته که خدا پدر در مسیح پدر آسمانی من میشه و او همه چیز را از قبل برای نیازهای من، شادی من و شما از قبل فراهم کرده. اگه آدم و حوا تو باغ عدن قانع نبودن، دیگه چه امیدی برای من و شما میتونه وجود داشته باشه که قانع باشیم؟ و در واقع هیچ امیدی نیست مگر امیدی که از طریق این بینش روحانی که خدا در مسیح به ما میده به دست میاد. بایستی روحی قناعت رو با قدرت کلام خدا و روح خدا در خودمون پرورش بدیم. همینطوری به وجود نمیاد، با یه برقی از آسمان هم به وجود نمیاد، باید پرورش داده بشه. پولس میگه من آموختم، یاد گرفتم، یعنی این یک جریان، یک پروسه است. به احتیاجات شخصی خود اشاره نمی کنم، آموختم در هر وضعی که باشم قناعت کنم، به رمز زیستن در سیری، گرسنگی، فراوانی، نیازمندی پی بردن. و اون رمز اینه که به وسیله مسیح که مرا قوت می‌بخشد به انجام هر کاری قادر هستم. این کلیدشه. رابطه صحیح با مسیح، همونطور که برادرمون افشین میگفتن، ستونش رابطه از صحیح با خداوند عیسی مسیحه. حالا اگر من و شما میخواییم قانع باشیم از کجا شروع بکنیم؟ اون قسمت رابطه صحیح با خداوند عیسی مسیح رو برادر افشین در مطالعاتشون بیشتر برای ما باز خواهند کرد، همچنین برادر علی. من جنبه های دیگرش رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. از اینجا شروع میشه که باید درک کنیم، همونطور که اینم گفته شد، هدف زندگیمون چیه. اصلا بدونیم خدا چه هدفی برای زندگی ما داره. اشکال اساسی تمام کسایی که قانع نیستن اینه که اصلا نمیدونن خدا چه هدف اساسی برای زندگیشون مقرر کرده. یک کتاب عالی هست که اونطور که با برادر تط هم صحبت میکردم به زبان فارسی ترجمه شده، قرار ادیت بشه، با فیض خدا چاپ بشه، به اسم اعتقادنامه وستمینستر و وستمینستر کانفیشن آف فیت و کاتکیزم، که به صورت پاسخ و پرسش، به صورت پرسش و پاسخ اصول اساسی ایمان مسیحی رو بیان میکنه. و اولین سوالی که تو این کتاب مطرح میشه اینه: چرا خدا انسان رو خلق کرد؟ و جواب اینه: خدا انسان رو خلق کرده برای این هدف اساسی که انسان خدا را بشناسه، او رو جلال بده و از وجود خدا لذت ببره. ما انسان‌ها طوری خلق شدیم که در درونمون یک خلأ وجود داره و این خلأ رو فقط حضور خدا میتونه پر بکنه. پولس یه ایماندار مسیحی شاد، قوی، پر از روح و کلام خدا بود. چرا؟ چون هدف خودش رو زندگی میدونست. آیا شما میدونید هدف خدا تو زندگی شما چیه؟ هدف اینه. فیلیپیان 3:10 با الهام روح القدس میفرماید: یگانه آرزوی من، یگانه هدف من اینه که مسیر رو کاملا بشناسم. و این فقط یه شناخت عقلانی نبود، یه شناخت تجربی. با تمام وجودم، او رو بشناسم، قدرت قیام او رو در وجود خودم درک کنم، در رنج‌های او شریک گشته، در مرگ او هم شکل او شدم. این باید هدف برای تمام ما ایمانداران مسیح باشه، تا به این طریق او رو جلال بدیم. درس بخونیم، کار بکنیم، هر چیز دیگه، ولی در راستای این هدف. نکته دیگه، داشتن روحی قناعت مستلزم اینه که بتونیم بین احتیاجاتمون و خواسته هامون تشخیص و تمیز قائل بشیم، بتونیم فرق این دوتا رو درک بکنیم. میدونید حقیقتش اینه که اون چیزایی که واقعا تو زندگی از ضروریات هستن تعدادشون خیلی کمه. در واقع خدا فقط دوتا چیز رو تو کتاب مقدس مشخص میکنه: غذا و لباس. این چیزی که کلام خدا تو اول تیموتائوس 6:7 تا آخر 10 میگه: ما چیزی به این جهان نیاوردیم و نمیتوانیم چیزی از این جهان ببریم، پس اگر به خوراک و پوشاک داشته باشیم به آنها قناعت میکنیم. آنانی که در آرزوی جمع کردن ثروت هستند، به وسوسه و دام آرزوهای پوچ و زیانبخشی که آدمی را به تباهی و نیستی میکشاند گرفتار میشوند، زیرا عشق به پول سرچشمه همه بدی هاست. و به علت همین عشق است که بعضی ها از ایمان منحرف گشته، قلب‌های خود را با رنج‌های بسیار جریدار ساختند. تو ترجمه قدیم میگه سفتن. چقدر خانواده ها ازدواج ها هستن که به خاطر همین وابستگی به دنیا و پول و مادیات قلب‌های خودشون رو سفتن، خانواده ها به هم خورده. خدا به ما قول داده، وعده داده که احتیاجاتمون رو فراهم میکنه، ولی هیچ ضمانتی نداده که ما تمام چیزهایی که میخواهیم رو به دست خواهیم آورد. و اشکال بسیاری از مردمان، من جمله متاسفانه ایمانداران مسیحی که بایستی با دیگران فرق داشته باشیم، اما این فرق، این مرز همینجور در زمانه ما داره هی باریکتر و کمرنگتر میشه. اصلا مشکله که فرق بین ایماندار مسیحی و غیر ایماندار رو خیلی وقتا این روزا تشخیص داد. اشکال بسیاری از ما مردمان اینه که منابعی که خدا به ما داده رو، منابع خودمون رو، پولمون، وقت خودمون رو برای به دست آوردن خواسته هامون صرف میکنیم. بعد وقتی خب همه چی ته کشیده، شروع میکنیم به نگران شدن و دلواپس شدن در مورد احتیاجاتمون، چون منابعمون رو برای چیزهای غیر ضروری قبلا خرج کردیم. خداوند عیسی مسیح در این موضوع، در مورد این موضوع قویا هشدار میده. متی 6:31-33: نگران نباشید، نگویید چه بخوریم، چه بنوشیم، چه بپوشیم، زیرا تمام ملل جهان برای به دست آوردن این چیزها تلاش می‌کنند. مردمانی که تولد دوباره در مسیح ندارن دنبال این چیزان، آنانی که روح القدس ندارن نگران این چیزها هستن و به دنبالشون میره. اما شما باید فرق داشته باشید. و علت این که ما این مطالعات رو تو این کنفرانس داریم به خاطر همینه، برای اینکه این فرق بین ایماندار و غیر ایماندار هی داره کم رنگ‌تر میشه. حتی بین برای کشیشان و خادمین، چقدر کشیشان و خادمین ما میشناسیم، حداقل ماها میشناسیم، آنهایی که تو کار خدمت هستن و نمیخوایم به دیگران بگیم چون باعث لغزش ایمان دیگران میشیم، که به خاطر عشق به پول و مادیات کشتی ایمان خودشون رو شکست کشتی کردن. باید فرق وجود داشته باشه. میگه شماها فرق کنید، چون پدر آسمانی شما میداند که شماها به این چیزها احتیاج دارید. قبل از هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته های او بکوشید. هدف شما پیشرفت ملکوت خدا باشه، اطاعت از فرامین کتاب مقدس باشه، آن وقت همه این چیزها به شما داده خواهد شد. رمز و سر قناعت اینه، لذت بردن از حضور خدا. چقدر خدمات مسیحی صدمه خوردن، چقدر کلیساها صدمه خوردن، چون ایمانداران، حالا مردم دنیا به کنار، در مورد خودمون داریم حرف میزنیم، ایمانداران نمیدونن لذت بردن از حضور خدا رو و قانع نیستن به لذت بردن از حضور خدا. مزمور 16:11 میگه طریق حیات را به من خواهی آموخت، به حضور تو کمال خوشیست، به دست راست تو لذت ها تا ابدالآباد. نه در این که مثلا خدمت من انقدیه یا انقدیه، همه منو میشناسن یا نمیشناسن، یا خونه من اینجوریه، ماشین من اینجوریه، وضع کاری من اینجوریه. به حضور تو کمال خوشیست، کمال خوشیست. اگه ما حاضر نیستیم به اون چه که خدا به ما داده و شرایطی که ما رو تو اون قرار داده قانع باشیم، تنها کاری که دیگه ای که میتونه، تنها انتخاب دیگه ای که برای اون باقی میمونه اینه که از زندگی و تمام این چه که تو این دنیا هست دل سرد و دل زده بشیم. یک روحیه خسته، کوفته، یک خستگی فکری و روحی بر شما غالب میاد. خداوند عیسی مسیح توی این مورد هشدار میده. لوقا 12:15 بر حذر باشید از هر نوع حرص و طمع. میدونید حرص و طمع فقط برای پول هم نیست. خیلی وقتا الان این روزها حرص و طمع برای قدرته، برای مقامه. حرص و طمع بین ایمانداران و کلیساهاست. حرص و طمع برای اینه که من باید اول باشم. همه به من توجه کنید، به من. از هر نوع حرص و طمع خود را به دور بدارید، زیرا زندگی واقعی را ثروت فراوان تشکیل نمیده. تنها راه دیگه، تنها انتخاب دیگه که من و شما در مقابل فروتنی قانع بودن داریم، آزمند بودنه. ما یا دارای روحی قناعت هستیم یا روحی آزمندی، روحی فزونخواهی، حرص و طمع. یه واعظ معروف انگلیسی دیشب براتون گفتم، چارلز اسپرجن، تو کتاباشو بخونید، تو قرن 19 میلادی در انگلستان جمله‌ای داره، میگه میزان دارایی ما نیست، میزان مقام ما نیست، میزان شهرت ما نیست که باعث میشه شما، من و شما در این زندگی شادمان باشیم، بلکه میزان این که چقدر از حضور خدا، کلام خدا، دعا، ماندن در حضور خدا، زیبایی هایی که از خدا تو طبیعت منعکس شده لذت میبریم، نه چیزایی دیگه. میدونید بت پرستی نیستش که فقط من و شما یه چوب، یه بت چوبی و سنگی داشته باشیم و جلوشون رو عبادت کنیم. هر آنچه که مقام اول تو زندگی من و شما پیدا کنه به جای خداوند عیسی مسیح، اون یه بته. حتی خدمت مسیحی هم میتونه بت بشه، حتی کلیسا هم میتونه بت بشه، خانواده، پول، همه اینا در خودشون بد نیستن ولی میتونن بت بشن. اون چه که نشان میده چه چیزی واقعا مقام اول تو زندگی من و شما داده، داره شعار دادنهای ما نیست، حرف زدنها و ادعاهای من و شما نیست، بلکه اینه که چه چیزی بیشتر از هر چیز دیگه وقت من و شما، پول من و شما، انرژی من و شما، فکر من و شما رو به خودش جلب میکنه. اون مقام اول داره، حالا هر چی میخواد باشه. اگه خداوند عیسی مسیح نیست، یک بته، یه بت شیطانیه. و یکی از دعاهای من برای خودم و ایمانداران در سندیگو اینه، خداوند بت‌های ما رو در هم بشکن، هر چی میخواد باشه. بت پرستی یعنی اعتماد و اتکا کردن به مردم یا دارایی یا هر چیز دیگه برای انجام و به دست آوردن اون چیزی که فقط خدا میتونه بکنه و فقط خدا میتونه به شما بده. هر موقعی که شما برای به دست آوردن چیزی یا انجام چیزی که فقط خدا میتونه انجامش بده و فقط خدا میتونه به شما بده، به انسانها متوکل میشید یا به منابع خودتون متکی میشید، شما دارید بت پرستی میکنید. اگه شما به فکر خیلی پدر مادرهای ایرانی، ما به خصوص از خصوصیاتمون چیز خیلی خوبی هم هست، به فکر آینده فرزندانمون هستیم. اگه شما به فکر آینده فرزندانتون هستید، تنها چیزی که میتونه آینده اونها رو تامین، خوشبختی اونها رو تو این زندگی و دنیای آینده، زندگی آینده ضمانت بکنه، داشتن یک میراث غنی مسیحیه. یعنی این بهترین ارثیه که شما میتونید برای بچهاتون به جا بگذارید که خوشبختی اونها رو ضمانت میکنه. یک میراث غنی مسیحی، یعنی که اولا خودمون نمونه های مثبت و خوبی، نمونه های مثبت و خوب مسیحی باشیم، فرزندانمون عیسی مسیح رو در زندگی ما، در رفتار ما ببینن، نه فقط در حرفای ما، حرف مفته، در زندگی من و شما بتونن ببینن. و بعد فرزندانمون رو طوری پرورش بدین که در کلام خدا، در دعا، در خداوند عیسی مسیح قوی و عمیقا ریشه بگیرن تا بتونن در مقابل طوفان‌های زندگی بیستن و این بر اون ور نرن. بایستی این روحیه رو در فرزندانمون پرورش بدیم که کلام خدا تو فیلیپیان 4:19 میگه به بچه‌هاتون نمیگید پسرم، دخترم، خدای من، خدای تو همه احتیاجات تو رو، نه خواستهات، نه هوسات، همه احتیاجات تو رو با ثروت عظیمش در عیسی مسیح رفع میکنه. اینو باید به فرزندانمون منتقل بکنی. اینه یک میراث مسیحی، این چیزیه که اون زندگی اونها رو تأمین و ضمانت میکنه. در عیسی مسیح نه کارمون، نه پولمون، نه دوستانمون، نه خانواده هامون، فقط عیسی مسیح. در عیسی مسیح، در عیسی مسیح قوی باش و کمکشون کنیم در این رشد، این میراث رو برای بچه هامون به جا بگذاریم. اگر ما به اون چی که داریم قانع و راضی نیستیم، حالا چه زندگیمون، کلیسامون، خانوادهمون، ازدواجمون، هر چی هست، هرگز با آنچه که میخواهید داشته باشید قانع و راضی نخواهید بود. بهتون قول میدم باید این درس رو یاد بگیریم که در هر وضعی که هستیم قانع باشیم، همونطور که فیلیپیان 4:11 میگه. نکته چهارم، قناعت بر اساس این تشخیص بنا گرفته که خدا از من و شما میخواد، علارغم کاستی هامون، کمبوت هامون، از من و شما میخواد برای انجام هدفهاش در این دنیا استفاده کنه و من و شما هم در مقابل هر روزه بهش متکی هستیم، بهش محتاجیم. خداوند میخواد از شما استفاده بکنه. او میخواد اول از همه با شما یک مشارکت صمیمی و عمیق داشته باشه در نام پسرش عیسی مسیح، در کلام، در دعا. خداوند به من و شما بدنها داده، میخواد از بدنهای ما استفاده کنه. بدنهای ما پاک و مقدس باشن، مکانی باشن برای سکونت روح قدوسش. از اعضای بدن ما میخواد استفاده بکنه به عنوان وسایلی پاک، رستگار، تا ارادش رو به انجام برسونه. بنابراین هر آنچه که به بدن ما لطمه بزنه گناه برخلاف اراده خداست. خداوند از طریق ما ایمانداران مسیحی تو این دنیا کار میکنه. این روشی است که او انتخاب کرده و در مقابل خدا ما رو طوری خلق کرده که هر روز بهش احتیاج داریم. او ما رو طوری خلق نکرده که فقط مثلا با یک وعده غذا در ماه بتونیم زنده بمونیم، بلکه به غذای روزانه و در نتیجه توکل روزانه به خداوند نیاز داریم. در دعای ربانی به ما اینطور تعلیم میده: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو بر زمین انجام شود چنان که در آسمان است، نان کفاف روزانه ما را بده. نه نان هفتگی منو، نه نان ماهانه منو، نه نان سالیانه، نان روزانه ما رو بده. هر روز به اونها محتاجیم. وقتی قوم اسرائیل تو صحرا بودن، هر روز به اونها نان آسمانی رو میداد تا بهشون یاد بده که به طور روزانه باید به من اتکا داشته باشی. و همچنین میگه انسان نه محض نان زیست میکند، بلکه هر کلمه‌ای که از دهان خدا صادر گردد. ما وقتی قانع خواهیم بود که درک کنیم خدا میخواد از من و شما برای انجام اهدافش استفاده کنه، من و شما رو تو شرایطی قرار میده که او میخواد استفاده کنه، از من و شما نظر نپرسیده. قانع باشیم تو اون شرایط و حاضر باشیم تو هر شرایطی که ما رو قرار میده اراده و خواست او رو انجام بدیم، نقشه و خدمتش کنیم، هر شرایطی که میخواد باشه، و ما به طور روزانه به او اتکا کنیم که برای ما فراهم کنه، از ما حفاظت کنه و ما را هدایت کنه. در مقابل حالا روحیه عدم قانع بودن با این شروع میشه که وقتی میخواییم خودکفا باشیم تو ازدواج، وقتی یکی از طرفین ازدواج شوهر یا زن میخوان خودکفا بشن به ازدواج صدمه میخوره، رابطه محبت آمیز بین شوهر و زن همسرش صدمه میخوره، چون شادی فیض از دادن و گرفتن، دادن و دریافت کردن منشأ میگیره، نه از خودکفایی. خودکفایی ازدواج رو میکشه. وسوسه یه که آدم و حوا، گناه آدم و حوا خوردن میوه ممنوعه نبود، بلکه میلشون به خودکفایی بود و اینکه دیگه فکر میکردن احتیاجی ندارن به خدا اتکا داشته باشن. یه داستانی هست، میگن یه سری دانشمندان دوره هم جمع میشن، میگن ما اینقدر علممون پیشرفت کرده دیگه به خدا نیازی نداریم، علم بشر. یک نفر رو انتخاب میکنیم به نمایندگی، میفرستیم پیش خدا، بهش میگیم که تو دیگه میتونی بازنشسته بشی، ما انقدر پیشرفت کردیم همه کار میتونیم انجام بدیم، حتی میتونیم حیات به وجود بیاریم در آزمایشگاه ها. خدا میگه واقعا میتونید این کار؟ میگه آره. میگه خب اگر تونستید حیات به وجود بیارید، باشه من حرفتون رو قبول میکنم، بازنشسته میشم، دنیا رو میسپرم دست شما. میگه باشه بسیار خوب. میگه خب برو این آزمایش رو، این یک آزمون بود، انجام بده. اون دانشمند خم میشه از زمین خاک برداره که ببره تو آزمایشگاه شروع کنه به وجود آوردن حیات. خدا بهش میگه نه، صبر، این خاک مال منه، اینو من خلق کردم، برید خاک خودتون رو درست بکنید بعدن بیا. هر چی دست زد گفت اینا مال منه، داری تقلب میکنی. من و شما به هیچ وجه نمیتونیم از اتکا بر خداوند دست برداریم و این گناه هولناک آدم حوا بود، میلشون به خودکفایی، این علاقه، این که دیگه احتیاجی به خدا نداشته باشن. و شیطان با زیرکی بهشون گفت اگر از آن میوه درخت بخورن مانند خدا خواهید شد، میتونید خودتون بین آنچه که نیک و بد است تشخیص بدید و خودتون مقرر کنید که چی نیکه چی بده، دیگه احتیاجی ندارید که به خدا متکی باشید. پیدایش فصل 3. مارتین لوتر گفتم، میگه بعد از ایمان بالاترین عبادت روحانی من و شما اینه که به زندگی که خدا من و شما رو توش قرار داده، خدمتی که من و شما رو توش قرار داده قانع باشید. روحیه عدم قناعت با میل به خودکفایی شروع میشه، به آزمندی و طمع کشیده میشه. یه روزی یه فردی میاد نزد مسیح و بهش شکایت میکنه از برادرش، میگه که این برادر من حاضر نیست ارث ما خانواده رو به طور مساوی و منصفانه با من تقسیم بکنه، یه چیزی بهش بگو. اما مسیح میگه نه، من یه چیزی به تو میگم، لوقا 12، برحذر باشید از هر نوع حرص و طمع، خود را بدور دارید، زیرا زندگی واقعی را ثروت فراوان تشکیل نمیده. روحیه عدم قناعت ما را به بت پرستی میکشونه. وقتی که ما میل و آرزوی چیزی رو داریم که خدا به ما نداده ولی به دیگران داده، مرتکب گناه طمع به مال دیگران میشیم. حکم دهم از ده حکم رو میشکنیم. خروج 20:17، به خانه همسایه خود طمع مورز، به زن همسایت، به هیچ چیزی که از آن همسایه تو باشد طمع مکن. و وقتی که از ما، از اموال، مال اموال یا مردم، وقتی که ما از مردم، از مال اموال توقع داریم که به ما چیزی بدن یا کاری انجام بدن که فقط خدا میتونه بده و بکنه، داریم از اونها برای خودمون بت میسازیم و هم خودمون و همون شخص رو کلافه میکنیم. یه اشکال بزرگی تو ازدواج ها به وجود میاد اینه که چه حالا چه شوهر چه زن از همسر مقابلش توقع چیزی رو داره که فقط خدا میتونه انجام بده. شوهر شما خدای شما نیست، زن شما خدای شما نیست، یا ما توقع از کلیسا داریم که کاری بکنه که فقط خدا میتونه بکنه. از شبان کلیسا یا از دیگر برادران و خواهران، هر موقع شما از انسانها یا مال دنیا توقع دارید که چیزی به شما بده، یه کاری انجام بده که فقط خدا میتونه بکنه، دارید از اونها بت میسازید، خودتون کلافه میشید، مرتکب گناه بت پرستی میشید. اگه ما توقع داریم که پول ما به ما پشتگرمی بده، اطمینان خاطر، تامین برای آینده خودمون و خانوادهمون بده، داریم از پولمون یک بت درست میکنیم، چون تامین آینده ما و آینده فرزندان ما فقط از جانب پدر آسمانیه. پول در خودش گناه نیست، برکتی از طرف خدا، اما اینو یادتون باشه، پول نوکر خوبیه اما ارباب بسیار بدیه. و همونطور گفتم بسیاری از خادمین در دام این پول افتادن و زندگی و خدمت خودشون رو به شدت صدمه زدن، نام خداوند رو صدمه زدن. تا زمانی که پول بر ما تسلط نیفته، برکتی از خدا، نوکر خوبیه، اما وای به اون زمانی که به جای اینکه ما بر پول تسلط داشته باشیم، پول بر ما تسلط پیدا میکنه، اون وقت ارباب بسیار بدی میشه. اگه ما انتظار داریم که ثروت و اعمال اموالمون به ما یه حس کامیابی و اقناع شدن بده، داریم از اونها برای خودمون پول درست میکنیم. روحی قناعت وقتی به دست میاد که چیزهای این دنیا رو با شناخت و تجربه کردن بیشتر حضور مسیح معاوضه کنیم. میدونید آدم قانع معاملگر بسیار حکیمیه. یه شخصی حکیمانه این نکته رو گفته و اینو مشاهده کرده، گفته تمام اون چه که ما بهش نیاز داریم عیسی مسیح، تمام اون چه که من و شما بهش نیاز داریم عیسی مسیح، اما من و شما واقعا اینو درک نخواهیم کرد تا اون موقع که هرچی تمام اون چی که داریم فقط عیسی مسیح. وقتی شما، من و شما دیگه غیر از عیسی مسیح هیچ چیز دیگه ای نداریم، همه چیز از دست دادیم، اون وقته که واقعا دوزاریمون میفته و متوجه میشیم که به هیچ چیز دیگه ای غیر از خودش نیازمند نیستیم. تمام آنچه که ما بهش نیاز داریم عیسی مسیح، اما این حقیقت رو درک نمیکنیم تا زمانی که او تمام اون چیزیست که داریم. پولس این حقیقت رو پی برده بود و معاملگر خوبی بود. پولس چیزهای این دنیا رو معاوضه می کرد با تجربه کردن بیشتر حضور مسیح. تو فیلیپیان 3:8 میگه آری علاوه بر این همه چیزها را به خاطر امتیازی بسیار ارزنده تر، یعنی شناختن مسیح، شناختن نه فقط عقلانی و تجربی، با تمام وجودم شناختن عیسی مسیح خداوند خود، همه چیزهای دیگر رو زیان میدانم و در واقع من به خاطر او همه چیز از دست میدم، معاوضه میکنم و معامله بسیار خوبیه، همه چیز رو هیچ میشمارم تا به این وسیله مسیح رو به دست بیارم. این یه معامله گر خوبیه. از یه جهت ببینید زندگی، تمام زندگی یک مبادله است، یک معاوضه کردنه. شما صبح از خواب بلند میشید، میرید سر کار، وقت و زمانتون رو، قدرت عقلانیتون رو یا قدرت بدنیتون رو با پول معاوضه میکنید، با حقوقتون. وقتتون رو میدید، قدرت فکریتون رو میدید، حقوقتون رو میگیرید. بعد با پول، پول رو با غذا معاوضه میکنید، میرید مغازه غذا میخرید. غذا رو با نیرو معاوضه میکنید، غذا رو میخورید، غذا به شما نیرو میده. حالا شخص حکیم چنین شخصیه، معاملگر زرنگ، معاملگر باهوش، حکیم اینه که بتونه چیزهای کم ارزش رو با چیزهای پر ارزش معاوضه کنه. اون دیل خوبی به دستش میاره، اون یه بیزنسمن خوبه، یه معاملگر خوبیه. یک میسیونر مسیحی آمریکایی به نام جیم الیوت بود، حدود 30 سال پیش در راه رساندن مژده انجیل به سرخپوستان اکوادور در جنگل‌های آمریکای جنوبی کشته میشه. یه جمله خیلی حکیمانه داره، میگه کسی که آنچه را که نمیتونه نگه بداره میده، تا آنچه که نمیتونه از دست بده به دست بیاره، شخص حکیمیه. شخص حکیمیه کسی که اونچه را که نمیتونه نگه بداره، مثل تمام این چیزهای این دنیا، حتی جان خودمونو، تمام اون چی که نه خودش اینو حاضر بده، تا اون چی رو که نه خودش نه هیچ قدرتی در این دنیا قادر نیست از او بگیره، مثل حیات ابدیش در مسیح، نجات آسمانیش، پاداش‌های ابدیش در مسیح، اون چیزای موقتی رو که نمیتونه نگه بداره میده، تا این چیزای ابدی رو که هیچ کی نمیتونه ازش بگیره به دست بیاره. این شخص نادانی نیست، این یه معامله‌گر خوبیه، دیل خوبی کرده، معامله خوبی که شما میرید مثلا ماشین میخواین بخرید، خونه میخواین بخرید، دنبال این هسته که یه قیمت خوب گیرتون بیاد. این معامله خوبیه که چیزای کم ارزشو بدیم، چیزای با ارزش رو به دست بیاریم. و عکسش هم درسته، کسی که آنچه را که نمیتونه نگه بداره دو دستی میچسبه، مثل مال، قدرت، مقام، حتی جان خودش، که هیچ کدوم از اینها را ما نمیتونیم نگه بداریم، اینا رو دو دستی میچسبه. اما چیزهایی رو که کسی نمیتونه ازش بگیره و از دست میده، شخص بسیار نادانیست، شخص بسیار نادانیست. روحی قناعت باعث میشه که ما چیزهای پرارزشتری رو تو زندگیمون به دست بیاریم. قناعت رو میشه اینطور تعریف کرد، قناعت اینه که ما علاقه خودمون رو بر گنجهای آسمانی بگذاریم، بر پیشرفت کار و ملکوت خدا بگذاریم، به جای اینکه علاقه خودمون و منابع خودمون رو بر دارایی‌های موقتی این جهان بگذاریم. قناعت تجربه کردن ویژگی‌های یک زندگی خداپسندانه است، بدون اینکه بگذاریم نگرانی‌های دنیا حواس ما رو پرت بکنه و ما رو از مسیر ایمان اون منحرف بسازه. خداوند عیسی مسیح در مورد جنگ و کشمکش بین چیزهای موقتی و ثروت‌های ابدی هشدار میده. در مثل برزگر، متی فصل 13، در مثل برزگر مسیح این مثل رو که تعریف میکنه یادتون میاد، میگه یک برزگری برای پاشیدن بز به مزرعه میره، دانه میپاشه و این دانه ها روی 4 نوع زمین مختلف میفته. حالا برزگر مبشره، کسی که مژده انجیل رو اعلام میکنه، دانه ها کلام خدا هستن و در تمام اون 4 مورد برزگر و دانه ها یکی هن، همشون یکیه، اما اون 4 نوع زمین با همدیگه متفاوتن و محصولی که ارائه میدن کاملا متفاوته. 4 نوع روحیه دل ما انسان هاست، برزگر یکیه، دانه یکیه، ولی نتیجه فرق میکنه، چون زمین فرق داره، افراد فرق دارن. و یکی از این زمین‌ها که دانه توش پاشیده میشه، زمینی که خار و خس توش است و دانه‌ها به داخل خارها میافتن، خارها رشد میکنن، اون دانه‌ها رو خفه میکنن. تو متی 13 آیه 22 خداوند عیسی میفرماید دانه‌ای که به داخل خارها افتاد مانند کسی است که پیام را میشنود. حالا دقت کنید، نگرانی‌های زندگی و عشق به پول آن پیام را خفه میکند و ثمر نمیاره. خیلی ها ممکنه بگن نه، من دنبال طمع نیستم، من نگران موضوعات ابتدایی زندگیم هستم. ولی در اینجا مسیح هر دوتا رو میگه، میگه نگرانی های زندگی و عشق به پول، نه فقط عشق به پول که من میلیونر بشم. خیلی ها میگن آقا مثلا همچین علاقه ای ندارم، من فقط میخوام نون فردا شبمو در بیارم، نگرانی اونم. مسیح میگه حتی نگران اون هم نباید باشی، چون اگر نگران حتی اون هم بخوای باشی، دانه کلام خدا رو تو زندگی تو خفه میکنه. بذارید حالا چند تا سوال ازتون بکنم، یه ارزیابی از خودمون بکنیم. از چه طریقهای خاصی ما میتونیم ببینیم که چطور میتونیم ببینیم که چقدر قانع هستیم؟ از چه طریقهای خاصی شما از حضور خدا لذت میبرید؟ یا اینقدر درگیر مسائل کار و حتی خدمت شدید که دیگه وقتی ندارید که از حضور خداوند لذت ببرید؟ بعضی از خادمین هستن میگن ما اینقدر کار و خدمت میکنیم وقت نداریم دعا بکنیم. خنده داره. چطور ما میتونیم خدمت کنیم اگه در دعا کلام نیستیم؟ چقدر شما از چه طریقهای خاصی از حضور خداوند لذت میبرید؟ دوم، چقدر شما وقت میگذارید تا از خانواده‌ای که خدا بهتون داده لذت ببرید؟ یا اینکه دوباره انقدر سرتون با کار و بدو بدو یا خدمات کلیسایی شلوغی اصلا وقتی برای خانواده‌تون ندارید؟ سوم، آیا از اموالی که خداوند به شما به امانت داده، مال شما نیست، به امانت داده، استفاده های عملی میکنید برای جلال نام خداوند، برای پیشرفت ملکوتش، تقویت کلیساش؟ برادری برای من تعریف میکرد که چطور در ایران، در کردستان، مردم در فقر 10-1 میدن تا کار خداوند به جلو بره. این واقعا برای ما ایمانداران توی آمریکا خجالت آوره، شرم آوره. و تو کردستان کلیسا میگشت، چرخاش میگشت، ایمانداران 10-1 میدادن. ها دیگه واقعا خجالت آوره. آیا علاقه خودمون رو برای به دست آوردن چیزهایی میگذاریم که فکر میکنیم با به دست آوردنش خوشحالتر میشیم؟ اگه اینطور قانع نیستید، آیا وقتی که مالتون، خدمتتون صدمه ای میخوره، دزدیده میشه، دل تلخ میشید، ماتم میگیرید؟ وقتی که زندگی شما، مایملک شما، یا خانواده شما، یا کلیسای شما صدمه میخورن، آیا میتونید مثل ایوب واکنش نشون بدید؟ وقتی تمام همه چیز رو از دست داد، گفت برهنه از رحم مادر خود بیرون آمدم، برهنه با آنجا برخواهم گشت. خداوند داد، خداوند گرفت. نام خداوند متبارک باد. ایوب 1:21. آیا در وفور چیزهایی که پول نمیتونه بخره شاد هستید؟ مثل سلامتیتون، آزادیتون، داشتن یک نام نیک، نجات آسمانیتون در مسیح، وجدان پاک، آیا در وفور این چیزها که پول نمیتونه این چیزها رو بخره بیشتر شادی میکنید یا تو چیزهای موقتی؟ و آیا قبول دارید که خدا هر آنچه که بهش احتیاج دارید از قبل براتون تهیه کرده؟ پاسخ این سوالات نشون میده که چقدر من و شما قانع هستیم. با یک قسمت کوتاه خاتمه میدم. میدونید در آفریقا، در کشور کنگو، قورباغه های مخصوصی وجود دارن که یک دفعه میان اینا مورچه میخورن، صدها مورچه رو یک باره میخورن، بعد میترکن. حالت خیلی از آدم ها رو به یاد، یا خانواده ها رو به یاد من میاره. آدم تمکار میونه که همواره سعی میکنه از راه درست و نادرست، و من بازم میگم منظورم از تمکاری فقط پول نیست. ما میتونیم طمع قدرت، طمع خدمت، دیگه الان این روزا خدمت هم یه نوع طمع شده، دنیای عجیبی است. یه فیلمی بود قدیما، خیلی قدیما، دنیای دیوانه دیوانه دیوانه، واقعا داستان زمانه ماست که دیگه خدمت هم به حالت طمع و یک نوع مثل گنگای مافیایی در اومده. این آدم یه آدم تمکار که همواره این قورباغه ها منو یاد آدمای تمکاری میندازه که از راه درست و نادرست ثروت دنیا رو برای خودشون جمع میکنن، آخر سر از بین میرن. تو کتاب مقدس یوشع فصل 7 ما میخونیم داستان شخصی به نام آخان که تمام خانوادهش هلاک میشن. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه عشق به پول، طلا و نقره رو بیشتر دوست داشت تا اطاعت از خداوند. یهودای اسخریوتی شاگرد عیسی در آخر خودش رو حلقه آویز میکنه. پولوسی رو بیشتر بهش علاقه من بود. پولوسی او رو بر میداره که خداوند خودش رو تسلیم بکنه. هزاران مرد و زن از طبقات مختلف، نژادهای مختلف، خادمین، کشیشان، زندگی خودشون، خانواده های خودشون، خدمت و کلیسای خودشون رو به زوال و پاشیدگی میکشن به خاطر عدم قناعت. و بذارید چند تا چراغ روحانی، چراغ قطر روحانی رو با شما در میون بگذارم. همونطور که شما ماشین دارید و رانندگی میکنید، یه چراغی تو داشبورد ماشینتون روشن میشه، به شما میگه یه چیزی تو ماشین خرابه. یه چراغ خطرهای روحانی هم هست که به من و شما میگن آیا ما در دام اسارت طمع افتادیم، عدم قناعت افتادیم یا نه. زمانی که ما از مدیریت پولمون به مرحله نگرانی یا مدیریت خدمت یا مدیریت هر چیزی به مرحله نگرانی میرسیم، مطمئن باشید که از مرز گذشتید و به اسارت مادیات و عدم قناعت افتادید. پول رو باید مدیریت کرد، باید بودجه بندی کرد، باید برنامه ریزی کرد، ولی وقتی که نگرانی میاد نشون میده که ما اسیر شدیم. وقتی که چشمان ما شروع میکنه به گشتن و مقایسه کردن اون چی که داریم با اون چی که دیگران دارن، مطمئن باشید که تو مسیر اشتباه داریم پیش میریم و در دام مادیات افتادیم. گناه حسادت به زندگی ما وارد شده. اول پتروس 2:1 میگه بنابراین شما باید همه نوع بغض و کینه و فریب و ریاکاری و حسادت و بدگویی رو از خود دور سازید. حسادت رو از خود دور سازید. سوم، وقتی که اون حس شکرگزاری قدردانی رو برای اون چه که خدا قبلن به ما داده از دست میدیم، شکرگزار نیستیم برای چیزایی که داریم و شروع میکنیم به تمرکز کردن برای اون چه که نداریم، در اسارت مادیات افتادیم، در اسارت چیزهای دنیوی افتادیم، روحی قناعت رو از دست دادیم. چهارم، وقتی که شادی خودمون از دست میدیم و تمرکزمون رو میگذاریم برای بر به دست آوردن، نگه داشتن، به جای دادن، به جای اینکه تمرکز کنیم که چطور از خودمون ببین، تمرکز میکنیم که چطوری من این امپراتوری کوچک خودم رو بزرگترش بکنم، به جای اینکه بخوام پادشاهی خدا توسعه پیدا بکنه، مطمئن باشه که اون وقت چیزهای این دنیا ارزشش برای ما از چیزهای روحانی بیشتر شده. اینا چرا خطرهایی هستن که روی داشبورد روحانی ما روشن میشن. وقتی که شروع میکنن به روشن شدن، بزنید کنار جاده زندگی، یه دقیقه وایسید، زندگی خودتون رو با آینه کلام خدا بسنجید، موتور ماشین زندگیمون رو چک بکنید. وقتی حتی یکی از این چراغ‌ها روشن میشه، نشون میده که وجدان ما آلوده است، خداوند رو ناراحت کردیم، روحمون محزونه، روح القدس رو محزون کردیم و شادی ایمان خودمون رو داریم از دست میدیم. هر چقدر ما از اموال و مایملک زمینی، مقام و شهرت بگذریم و برای جلال خداوند عیسی مسیح از اونها استفاده کنیم، ثروت‌های ابدی آسمانی بیشتری خواهیم داشت. یکی از پدران کشور آمریکا به اسم بنجامین فرانکلین جمله جالبی داره، میگه عدم قناعت شخص ثروتمند و فقیر، در حالی که قناعت گدا رو ثروتمند میکنه. من در آخر با این آیه کلام خدا خاتمه میدم، اول تیموتائوس 6:7: چیزی به این جهان نیاوردیم، چیزی هم از این جهان نمیتوانیم با خود برد. اما یه نفر که معاملگر خوبیه، وقتی که به گور هم میره، حیاتش، نجات آسمانیش و پادشاهی ابدیش رو با خودش میبره، چون از گور وارد ملکوت خدا میشه. غیر از مسیح و هر آنچه که من و شما در مسیح انجام دادیم برای جلال او، نه جلال خودمون، هیچ چیز دیگر نخواهیم برد. همه با آتش سوخته میشه. باعث همگی رو اینجا بگذاریم و با آتش سوخته میشه. قانع باشیم در اون شرایطی که خداوند من و شما قرار داده، تو ازدواجتون، خانوادتون، کلیساتون، کارتون، و تصمیم بگیرید که اون شرایط رو بهبود ببخشید، اما با یه روی قانع، فروتن، روی که متحدید، عهد متحد هستید، عهد شکن نیستید. دعا بکنید. خداوند تو رو شکر میکنیم که تو حاضر شدی از جلال آسمان بگذری، تو که دولتمند بودی، خودت رو برای ما خالی کردی، فقیر کردی، آمدی به این جهان تا ما انسانهای گناهکار رو نجات بخشی، ای خداوند عیسی مسیح. تو باشد که تو برای ما نمونه باشی، از فروتنی تو، از خالی شدن درس یاد بگیریم، از قناعتت و قناعت خادمینت چون پولس درس یاد بگیریم. ای خداوند، آنچه که در کلام حتی دیروز به خود من در کلام گفتی، واقعا با قلب من صحبت کرده، ای خداوند این در زندگی ما باشه. وقتی که تو کلام خدا میخونیم که چطور تو این رو از ما میخوای که در هر چیزی به تو اتکا بکنیم، در هر چیزی از تو بپرسیم و تو رو اول در زندگیمون قرار بدیم، ای خداوند. وقتی که دیروز کلام رو میخوندم در کتاب دوم پادشاهان فصل 5، اون خادم الیشا وقتی که حرص پول ورش میداره تا بره از اون سردار آرامی نعمان پولی بگیره، وقتی برمیگره الیشا میگه آیا دل من همراه تو نرفت هنگامی که آن مرد از عرابه خود به استقبال تو برگشت؟ آیا این وقت، وقت گرفتن نقره و گرفتن لباس و باغات زیتون و تاکستانها و گله ها و رمه ها و غلامان و کنیزان است؟ الان وقتشه که تو رو خدمت کنیم و نجات تو رو به هموطنانمون، به فارسی زبانها برسونیم. نه فقط بشارتی که بریم و بگیم و مردم رو تشویق کنیم دعا بکنن که اون جای خودش داره، ولی بشارتی که بتونن یک شخصیت سالم مسیحی رو در ما ببینن، کلیساهای سالم مسیحی رو ببینن که محبت میکنن و قانع و فروتن هستن در هر شرایطی که میباشن، چون اون بشارت هزاران بار بیشتر از بشارت‌های دیگه میتونه فریاد بزنه که ما حقیقتاً به تو ایمان داریم و حقیقتاً تو در میان ما هستی. ای خداوند، در من و همگی ما کار کن. احتیاجاتمون رو به تو میسپاریم. گناهان من و همگی ما را ببخش. خانواده هامون، ازدواج هامون، کلیسا هامون رو به دستای تو میسپاریم. ما را ببخش به خاطر عدم شکرگزاریمون، عدم قانع بودنمون، به خاطر غرغرها و شکایت هامون. خود من، ای خداوند، واقعا آیا الان زمین زمان خریدن باغات و زیتون و اینجور چیزهاست یا زمان خدمت توست؟ کلیسای خودت رو در میان ایرانی ها شفا بده ای خداوند، چون در نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین.